سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار کمک فوری جامعه جهانی با افغانستان شده.
افغانان یا خود جگره سر مخامخ خوبی او چکالی و پس جمع را روانده.
در آستانه فصل زمستان مردم از افزایش به سابقه قیم مواد خوراکی و مواد سوخت شکایت دارند.
فعلاً یک بوجی آرد در شهر کابل 2400-2500 افغانی به فروش میرسه و همین گونه روغن یک پیپ روغنی که 1200 دلار رسیده به 2000.
گزارش هم داریم در مورد این که ترکیه میگوید حاضر است با طالبان در جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک کند، ولی آنها را به رسمیت نخواهد شناخت. پروگرام زن و زندگی آماده نشر است.
عرف و عنعنات و فرهنگای ناپسند حاکم در جامعه ما خیلی ریشه دوانده، در حالی که ما در شریعت مبارک تفاوتی دختر بر بچه را نمیبینیم، برعکس برای دختر بیشتر عزت داده شده.
در برنامه آشیانه هم میشنوید.
دیوال شریک بوده با خاطر که میدید که طفلش نارامی میکنه و گشنه است، بازی دلسوز بوده دیگه شیر میداد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. سازمان پیمان امنیت دست جمعی هشدار داده که تحولات بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان باعث بی‌ثباتی در آسیای مرکزی شده. گروه از زنان افغان به حیث یکی از سه نامزد نهایی جایزه برتر حقوق بشر پارلمان اروپایی اعلام شد. بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا به دلیل بیماری غیر مرتبط با کووید 19 در یک شفاخانه بستری شده. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. لوید ریستیز سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه هشدار داده که عوامل مختلف از جمله تحولات در افغانستان و دنبال به قدرت رسیدن طالبان سبب بی‌ثباتی در آسیای مرکزی شده است. دگر جنرال آناتولی سیدروف در یک نشست آنلاین با مقامات وزارت‌های دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی یعنی ارمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و بلاروس افزود که بسیاری کشورها برای تعامل با طالبان به هدف عادی شدن وضعیت متحدند. با گفته او از اقدامات مقام‌های خارجی معلوم می‌شود که آنها برای جلوگیری از تندروی در منطقه با طالبان گفتگو می‌کنند. شماری از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی که همسایه‌های افغانستان هستند، یک هفته بعد تمرینات نظامی را در نزدیک سرحد افغانستان و تاجیکستان آغاز خواهند کرد. رسانه‌های روسی گزارش دادند که این تمرینات به روزهای 22 و 23 اکتبر راه‌اندازی خواهد شد. شهر سرحدی ترمز در ازبکستان به یک مرکز انتقال کمک‌ها به افغانستان مبدل شده. قرار است اولین تیاره حامل مواد غذایی برای کمک به میلیون‌ها فرد نیازمند در افغانستان امروز جمعه به ترمز برسد. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که این کمک از شهر ترمز به مزار شریف منتقل خواهد شد. برنامه غذایی جهان انتقال کمک‌ها را از اوایل ماه اکتبر به افغانستان آغاز کرده. نادر جلالوف رئیس مرکز باربری ترمز گفته که 34 محموله مواد غذایی و وسایل را توسط ریل به افغانستان انتقال دادند. خط ریل بین مزار شریف و ترمز در سال 2016 میلادی افتتاح شد. مقام‌های محلی طالبان در غور میگویند که معاون احمد، یک عضو سابق شورای ولایتی غور، با برادرزاده‌اش در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس کشته شده. مولوی نجیب الله، ولسوال طالبان برای ولسوالی دولتیار غور، به رادیو آزادی گفت که آقای احمد بعد از ظهر دیروز هنگام با کمین افراد ناشناس روبرو شد که از مرکز ولسوالی به زادگاهش در منطقه تیل جلال میرفت. معاون احمد قبلا به حیث عضو مشران جرگه افغانستان همکار کرده بود و در سالهای اخیر بخشی از نیروهای خیزش مردمی را در ولسوالی دولتیار که بر ضد طالبان می‌جنگیدند رهبری می‌کرد. گروه از زنان افغان به حیث یکی از سه نامزد نهایی جایزه برتر حقوق بشر پارلمان اروپایی اعلام شد. دیوید مکاستر رئیس کمیته امور خارجی پارلمان اروپا فهرست نهایی نامزدان جایزه امسال ساخروف را دیروز اعلام کرد.
The nomination of this group of prominent Afghan women.
نامزدی این گروه از زنان برجسته افغان نشانه قوی حمایت از حفظ حقوق زنان، حقوق اساسی مردم و کسانی است که از آنها نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان دفاع می کنند.
در این گروه زنان افغان شهرزاد، اکبر، ماری، اکرمی، ظریفه، غفاری، پلوشه، حسن، فرشته، کریم، صحرا، کریمی، میترا، مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی و انیسه شهید شاملند. قرار است برنده جایزه ساخروف که 50,000 یورو ارزش دارد روز پنجشنبه هفته آینده اعلام شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس تاجیکستان یک محموله بزرگ مواد مخدر را که از افغانستان قاچاق شده بود کشف و ضبط کرده است. مقام‌های تاجیکستان دیروز گفتند که این محموله حاوی حدود 500 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، تریاک و چرس است و در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ضبط شد. 6 فرد مظنون که بسیاری آنها باشندگان محلی هستند و 1 تن از شهروندان ازبکستان در رابطه با این قضیه دستگیر شدند. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر سرحد مشترک دارد و این سرحد یکی از مسیرهای قاچاق مواد مخدر از افغانستان به روسیه و کشورهای غربی محسوب می شود. به اساس ارقام رسمی، مقام‌های امنیتی تاجیکستان در سال گذشته 2.5 تن مواد مخدر را ضبط کردند. یک مؤسسه ماین پاکی می گوید که افغانستان تا 10 سال دیگر از وجود ماین‌ها پاکسازی خواهد شد. جیمز کوان رئیس مؤسسه ماین پاکی پاکی هلو بر رسانه‌های بریتانیایی گفته که همه ولسوال‌های طالبان و کارمندان ماین پاکی اجازه دادند که مناطقشان را از وجود ماین‌ها پاکسازی کنند. جیمز کوان همچنان گفته هرچند این یک ادعای بزرگ خواهد بود که این کار ظرف 10 سال آینده صورت می‌گیرد، اما اکنون که طالبان قدرت را در دست دارند، به گفته او زمینه فراهم شده که افغانستان از وجود ماین‌ها تا یک دهه دیگر پاکسازی شود. شماری از ماین‌ها از زمان تجاوز اتحاد شوروی سابق در افغانستان باقی ماندند، اما طالبان هم در سال‌های اخیر در برخی مناطق ماین فرش کرده بودند. بن کناپن وزیر امور خارجه هالند با اشاره به کشته شدن یک ترجمان افغان در کابل میگوید که نیاز است تا کشورش 2100 افغان را هر چه زودتر از افغانستان خارج کند. روزنامه نیدرلند تایمز گزارش داده که نزدیکان این ترجمان به رسانه‌های هالندی گفتند که او در لیست کسانی که آنها را هالند انتقال می‌داد شامل بود. این موضوع را یانس رویس، یک مقام پلیس هالند، هم تایید کرده است. این ترجمان با ماموریت پلیس اتحادیه اروپا کار می‌کرد. در مورد تاریخ کشته شدن و چگونگی این رویداد چیزی گفته نشده. هالند تا اکنون 30 ترجمان را که با پلیس اتحادیه اروپا کار کرده بودند از افغانستان خارج کرده است. اما هنگ کمپ وزیر دفاع هالند گفته که 330 تن از ترجمان‌هایی که با نیروهای هالندی کار کرده بودند هنوز هم در افغانستان باقی ماندند. بیل کلینتون رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا به دلیل بیماری غیر مرتبط با کووید 19 در یک شفاخانه در کالیفرنیا بستری شده است. آنجل اورنا، یک سخنگوی او، دیروز در توییتر خود نوشته که بیل کلینتون 75 ساله 12 اکتبر در یک شفاخانه در ایروین در کالیفرنیا بستری شده. او همچنان نوشته که بیماری آقای کلینتون ربطه به کووید 19 ندارد، وضعیت صحی او رو به بهبود است، آقای کلینتون روحیه خوب دارد و از دکترها، نرس‌ها و کارکنان صحی که از او مراقبت میکنند سپاسگزار است. بیل کلینتون که از سال 1993 تا 2001 میلادی 42 رئیس جمهور آمریکا بود، در سال 2004 تحت عمل جراحی قرار گرفته. او در سال 2010 بعد از شکایت از دردهای قلب تحت عمل جراحی قرار گرفت و به خاطر حفظ سلامتی رژیم غذایی گرفته و از خوردن گوشت خودداری کرده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار کمک فوری جامعه جهانی با افغانستان شده. سخنگوی این کمیشنری میگوید که ملل متحد به کمک با افغانهای نیازمند ادامه میدهد و از جامعه جهانی آنها انتظار دارند که کمک ها را پیش از رسیدن فصل زمستان به افغانها فراهم کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که اگر با افغانستان کمک عاجل صورت نگیرد، اقتصاد این کشور از هم خواهد پاشید و بحران بشری در زمستان ایجاد خواهد شد. بابر بلوچ سخنگوی این کمیشنری که به کابل رفته است گفت افغانها از یک طرف از جنگ متاثر شده و از سوی دیگر بر اثر خشکسالی متضرر شدند.
خواست ما از جهان این است که در این وقت افغانها و افغانستان را فراموش نکند، کمکش را به افغانها ادامه دهد. افغانها از یک طرف با جنگ روبرو بودند، سپس خشکسالی به میان آمد و اکنون زمستان در راه است.
اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 1 میلیارد یورو کمک به افغانستان اعلام کرد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون این اتحادیه در نشست مجازی رهبران گروه 20 گفت که این کمک جدا از کمکی است که قبلا اعلام کرده بودند. بسیاری کشورها روی کمک بشردوستانه فوری به افغانستان تاکید کردند تا به گفته آنها از فروپاشی اقتصادی و بحران بشری احتمالی در این کشور جلوگیری شود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته است جامعه جهانی نگذارد که اقتصاد افغانستان بپاشد. با باور او فروپاشی مالی این کشور به سود هیچ کسی نیست. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که ملل متحد به حمایتش از افغانستان ادامه می دهد.
کمک ما در UNHCR با افغانها وجود دارد. ما با آنها در افغانستان و در کشورهای همسایه افغانستان کمک میکنیم.
بر اساس ارقام ملل متحد شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان حداقل به 3 میلیون تن میرسد و از این میان 700 هزار تن در سال روان میلادی بیجا شدند. با حاکمیت طالبان در افغانستان بسیاری مردم بیکار شدند و بهای مواد اولیه نیز در بازارهای کشور افزایش یافته. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به تازگی به هزاران خانواده در افغانستان مواد غذایی و غیر غذایی کمک کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در آستانه فصل زمستان مردم از افزایش بی سابقه قیمت‌های مواد خوراکی و مواد سوخت شکایت دارند. شماری از باشندگان کابل می‌گویند در حالی که بیشتر آنها بیکارند، شمار زیادی از مامورین حکومت هم معاشات ماهوارشان را عرض نکردند. زمستان فرا می‌رسد و قیمت‌ها افزایش یافته. با این حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان علت افزایش قیم مواد خوراکی را بلند رفتن قیمت‌ها در بازارهای جهانی می‌خوانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با فرارسیدن فصل زمستان، در حالی که بیشتر مردم بیکار شدند و اکثریت کارمندان دولت معاش ماهانه‌شان را اخذ نکردند، افزایش بهای مواد خوراکی و مواد سوخت در افغانستان از چالش‌های جدی دیگر است که مردم با آن روبرو‌اند. عبدالشکور، باشنده شهر کابل، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید این وضعیت او و خانواده‌اش را نگران ساخته است و از حکومت طالبان می‌خواهد که در جلوگیری این معضل رسیدگی کند.
متأسفانه قیمتی هم به اوج خود رسیده. فی‌الحال یک بوجی آرد در شهر کابل 2400-2500 افغانی به فروش می‌رسد و همین گونه روغن، یک پیپ روغنی که 1200 بود حالا رسیده به 2700 و همین گونه برنج. و اگر ما بریم نان خشکی که در بازار در نانوایی‌ها است، اگر از جا با خرید می‌کنیم، یک نان خشک که گرامش 250 گرام بود حالا کمتر از 200 گرام شده. از مسئولان و امارات اسلامی خواهش میکنیم در بخش تعیین نرخ و یا هم کنترل بازار اقدامات جدی را داشته باشند.
از سوی هم فرهاد، دیگر باشنده شهر کابل که کارمند دولت بود و اکنون بیکار شده است، از افزایش بهای چوب و مواد اولیه شکایت دارد.
با حاکمیت طالبان در افغانستان قیمت مواد اولیه روز به روز رو به افزایش است. اکنون با آمدن طالبان مردم وظایف خود هم از دست داده، کدام مصروفیت هم نیست، مؤسسات هم افغانستان را ترک کردند و دفترهای خود بسته کردند، مردم چیز نداره بخوردن. زمستان هم رو به آمدن است، قیمت چوب، زغال، تیل خیلی زیاد بلند رفته.
با این حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند با اینکه در حال حاضر مشکلات در بخش واردات و صادرات کالاها وجود ندارد، اما قیمت مواد خوراکی و نفت در بازارهای جهانی بلند رفته است. توکل احمدیار رئیس عمومی این اتاق بر رادیو آزادی میگوید اکنون قیمت هر تن آرد و دیگر مواد خوراکی از جمله برنج و روغن از 70 الی 100 دلار افزایش یافته است.
مواد خوراکی در عموم چالش شمی بود که سابق مواد خوراکی دمی خارجم که از دنیای خارجم که ما می آوردیم از قزاقستان، از روسیه و مواد خوراکی را این نرخای شرزان بود. طبیعی هم نرخ ازی از 70 تا 100 دلار 90 دلار هر تن آرد، روغن، برنج، هر چیزی که شما فکر میکنی بلند شده. از اونجایی که تجارا خرید میکنن نرخا بلند شده و این نرخا تاثیر خود در سر بازار کابل ساخته.
آقای احمدیار می افزاید که بحران بانکی نیز از مشکلات عمده است که تاجران را با مشکل مواجه ساخته است. شماری از آگاهان امور اقتصادی هرچند یکی از علتهای افزایش مواد خوراکی را تورم اقتصادی در کشورهای همسایه عنوان می کند، اما می گویند که این تورم نسبت به افزایش بی پیشینه مواد در افغانستان کم است. آنان احتکار از سوی بازرگانان را یکی از علتهای عمده افزایش بهای مواد خوراکی و مواد سوختی در کشور می دانند. خواستیم در این مورد نظر مقامهای حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تماسهای مکرر موفق به این کار نشدیم.
پیامها و نظریات شما.
یک تن از معلمین ولایت بغلان با تماس شدیم. مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم. پیام ما را برای مسئولین وزارت معارف برساند.
حالا سلام علیکم، اسم ما رایم الله از ولایت قزوین. برایتان هیچ کمک با ما نرسیده، ما خود ما در کمک ضرورت داریم. یک نفر کارگر هستم، 8 نفر من خود خانه هستم. از زولسالی قزوین ولایت اردو با تماس شدم. هر نوع کمک که مایده ما رسیدگی نداره. آیا ما از افغانستان هستم یا نیستیم؟ انتقال شدیم، کشتکشی کردیم، 2 سال جنگ تر کردیم، شهید دادیم، در بدر شدیم، هیچ دما این چه نمرسه، کمک نمرسه.
این جانب غلام صدیق از ولایت غزنی جنگ زدیم. این نمیجه ایت قیمتی شده، ایت گیرانی شده که اصلا دمیر مانده که آدم آدم بخوره. این قیمتی را یک ذره به مردم رحم کنیم، سر مردم رحم کنیم، کلی که مردم نون 3 چاشت خود حال 2 چاشت میکنه.
باید دانش هستم از ولایت لگر و همین شما به تماس شدیم. میخواستم در باره مکنتی صحبت کنم که از 1,000,000 تا 2,000,000 افغانی به فروش میرسد. یک سیپاهن 16 لیتر است. 1,000 افغانی بود. حالا قیمتی به 2,500 افغانی سید.
به دایکندی کاروبار نیست. این مواد غذایی بسیار گران شده. 1,200,000 روپیه. یک چیم روغن 16 کیلویی 2,000 روپیه. قبلا بودن یک گونی آرد 15,500 یا 16,000. حالا شده 2,100 روپیه. سود و فروختی های چی نیست.
پیام شما نظر شماست.
ترکیه میگوید که حاضر است با طالبان در زمینه جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک کند، اما حکومت آنها را به رسمیت نخواهد شناخت. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه این سخن را بعد از دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در انقره کرده. یک هیئت طالبان به ریاست آقای متقی بعد از گفتگو با دیپلماتان آمریکایی و اروپایی در قطر دیروز به ترکیه سفر کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام‌های ترکیه میگویند که در دیدار با مقام‌های طالبان روی اهمیت وحدت و حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و هیئت همراهش در انقره ملاقات کرد. چاوشغلو پس از این ملاقات در نشست خبری گفت که ترکیه پیشنهادش را درباره آموزش دختران و کار زنان در افغانستان به هیئت طالبان تکرار کرد. هرچند گفته می شود که دختران در برخی از ولایت‌های شمالی افغانستان اجازه یافتند که تا صنف 12 درس بخوانند، اما طالبان هنوز به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 رسماً اجازه رفتن به مکتب را ندادند و در بسیاری از ادارات دولتی افغانستان کارمندان زن حضور ندارند. هیئت طالبان در سفر به ترکیه درباره موضوعات دو جانبه و همکاری آن کشور با افغانستان گفتگو کرده است. وزیر خارجه ترکیه به خبرنگاران گفت مقام‌های طالبان وعده کردند که از بازگشت افغان‌ها از ترکیه به افغانستان حمایت می‌کنند.
طالبان یونیتی میده
اداره طالبان گفت که اگر این مهاجران افغان بخواهند به کشور خود بازگردند، مانند همه کسانی که در حال حاضر در کشور خود هستند با آنها خدمت عرضه خواهد شد و از بازگشتشان حمایت میکند. ما همچنان با طالبان بحث کردیم که برای جلوگیری از سیل اضافی مهاجرین چه کاری باید صورت گیرد.
ترکیه میزبان صدها هزار افغان است. بسیاری از این افغانها تلاش میکنند که از طریق آن کشور خود را به اروپا برسانند. هیئت طالبان به ریاست امیرخان متقی پس از گفتگو با دیپلماتان آمریکایی و اروپایی در قطر دیروز به ترکیه سفر کرد. همزمان با این سفر وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده که یک هیئت طالبان در نشست مسکو هفته آینده اشتراک کند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی شام دیروز گفت که درباره اشتراک در این نشست هنوز فیصله نکردند.
در مورد نشست مسکو ما تصمیم نهایی طالب نگرفتیم، به ما دعوت داده شده، زیر بررسی است، با شرایط را میبینیم این چرا باید فیصله خواهد کردیم.
زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان هفته گذشته گفته بود که مسکو در 20 ماه اکتبر از یک نشست درباره افغانستان میزبانی خواهد کرد و در آن طالبان هم دعوت شدند. انتظار می رود در این نشست نمایندگان چین، پاکستان، هند و ایران نیز اشتراک کنند. مسکو نشست را درباره افغانستان در ماه مارچ هم برگزار کرده بود و در آن نمایندگان شماری از کشورها از جمله آمریکا، چین و پاکستان اشتراک کرده بودند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
اینک بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های جهان از همکارم بشنوید.
مجله نیوزیک از قول وزارت خارجه روسیه نوشته که یک هیئت طالبان هفته آینده به مسکو می رود و در نشستی که به رهبری روسیه در مورد آینده افغانستان برگزار می شود اشتراک می کند. قرار است که این نشست روز چهارشنبه آینده برگزار شود. با باور نویسنده نیوزیک این نشست به نام فرمت مسکو یاد می شود که در سال 2017 برای بحث در مورد مسائل مربوط به افغانستان ایجاد شده بود. افغانستان، روسیه، چین، ایران، پاکستان و هند از کشورهای اند که در فرمت اشتراک دارند. نیوزیک اضافه کرده که حالا نماینده های روسیه و چین در افغانستان حضور دارند و پس از خروج نظامیان آمریکا این دو کشور می‌خواهند که دایره نفوذ دیپلماتیک خود در افغانستان را افزایش دهند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از قول نماینده وزارت خارجه آمریکا که نامی از او برده نشده مطلبی را منتشر کرده. در این مطلب آمده که آمریکا می‌خواهد که خروج شهروندانش و دارندگان ویزای آمریکا را پیش از پایان امسال آغاز کند. روزنامه نوشته که تا هنوز تاریخ آغاز خروج این افراد مشخص نیست. وال استریت جورنال همچنان اضافه کرده که شمار زیادی از افغانها از راه زمینی از افغانستان بیرون میشوند. اخیراً سازمان ملل متحد گفته که هر هفته بین 20 هزار تا 30 هزار افغان از راه زمینی افغانستان را ترک میکنند. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته که آن عده از افغانهایی که از رژیم طالبان به ترکیه گریخته‌اند ادعا میکنند که پلیس ترکیه آنها را پس از دستگیری لاتکوب کرده و سپس از ترکیه خارج کرده است. گاردین در حومه‌های شهر وان ترکیه با محمد لاسنگین 22 ساله نظامی پیشین افغان صحبت کرده است. به اساس مطلب گاردین، محمد الله ماه گذشته 3 بار از مرز ایران به ترکیه رفت و هر بار توسط نظامیان ترکیه دستگیر شد و پس از لاتکوب به ایران فرستاده شد. از طرف دیگر دیفنس پست در مورد مسئله امنیتی در افغانستان نوشته است. در این نوشته به حمله روز گذشته در اسعدآباد مرکز کنر اشاره شده که در آن عبدالله عرفان قماندان امنیت طالبان برای ولسوالی شیگل کشته شد و 11 نفر دیگر زخمی شدند. در برخی از نقاط کوهستانی کنر از فعالیت جنگجویان وابسته به داعش گزارش می‌شود که با طالبان درگیر بودند. دیفنس پست در ادامه نوشته که دشمنی طالبان با گروه داعش تازه نیست، بلکه در سال 2015 زمانی که این گروه تحت نام شاخه ولایت خراسان در افغانستان ظهور کرد، دشمنی طالبان با آنها آغاز شد. داعش در افغانستان پس از خروج نظامیان خارجی مسئولیت تمامی حملات خونین در آخرین مورد هم روز جمعه هفته گذشته حمله به مسجد شیعیان در قندوز را پذیرفته. در آن حمله ده ها نفر کشته شدند.
بسیاری از زنان در روستاهای افغانستان بر علاوه پرورش فرزندانشان برای چرخش زندگی ناگزیرند که در بیرون از خانه هم کارهای شاقه را انجام دهند. به همین دلیل زنان در قریه ها یکی از عناصر عمده توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شوند. سوال این است که این زنان با چه مشکلات دست و پنجه نرم می کنند؟ مهمتر از همه چقدر آنها حق مالکیت دارند؟ همکارم در این گزارش با یک زن روستایی در بامیان صحبت کرده.
ای کاروبار من اینطور الاف دیره است، الاف مدیره دیگر اینطور پاسم میکنی.
در این روزها روزمرگی های فاطمه 35 ساله رفتن در دامانه های کوه و درو کردن گندم است. فاطمه مادر 7 فرزند است و در قریه دوردست جوقول ولسوالی ورس بامیان زندگی می کند. او روزانه صبح وقت بعد از انجام کارهای خانه با شوهرش راهی دامانه های کوه می شود. جایی که در فصل بهار گندم لال می کاشته و اکنون موقع برداشت آن رسیده. فاطمه میگوید مجبور است که سختی های بیشمار را تحمل کند تا در کنار شوهرش برای فرزندانشان لقمه نان پیدا کند.
دیگر من شب وقت بالا میگیرم نان رو پختم میکنم من میگم من در واقع نمیدونم مثلا در کجا میرم در مدرسه میگم من نرمال که مثلا در کس نمیدونم چه چیزی میگم من میگم در مدرسه میگم دیگه هم دیگه هم میگم در واقع من دیگه خانه نیم و کار خانه هم صورت خانه همسته بیرون همسته.
فاطمه میگوید در طول سال با همین سختی ها دست به گریبان است. در فصل بهار کشت و آبیاری مزرعه، کاری را که یک دهقان باید انجام دهد، در تابستان هم جمع آوری علف برای مواشی. اما این دشواری ها در فصل خزان با برداشت حاصلات گندم هم برای فاطمه به پایان نمی رسد، بلکه او خود را برای کار و جنجال های زندگی در فصل دیگری آماده می کند.
یک ما من در دیگر این کار را بعد از او کار زمستان جمع می شدیم. زمستان هم همه که منطقه ما برد ما زده برد می زیم نگه کرد همه برد سره و دیگر این مالگا و خورا اون معلاف که جمع که دیگر برای زمستان از او اون مور دست
در میان این همه مشکلات، تنها آرزوی فاطمه داشتن سهمی از خانه شوهر و حساب نتیجه کاری را که می کند به پای خودش است.
امی آرزوی داره خانگی خود را انجام دیدی خانه اینا مقدر که همه دو سامن دیگه همه قدر زحمت نیستی مقدر همی شده به حساب دیگه را دیگه.
شمار زیادی از زنان روستای افغانستان مثل فاطمه نقش بارز در توسعه و اقتصاد خانواده ها دارند، اما همیشه گمنام باقی مانده اند. به نظر می رسد که تحولات در کشور هم خالی از تأثیرات بر زندگی و رشد این زنان نیست. فاطمه می گوید که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان با همه این تلاش ها در کنار شوهرش هم نمی تواند مصارف خانواده نو نفری اش را تأمین کند. با گفته او حالا ناگزیر است که بیشتر از پیش مشکلات را تحمل کند. در همین حال حکیمه علیزاده فعال حقوق بشر می گوید که عدم تحصیلات ابتدایی و بی‌توجهی به بهبود امکانات و توسعه در روستاها سبب شده که بیشتر زنان کارهای شاقه انجام دهند.
خود اینمی مسئله باعث میشه که یک حجم زیادی از کار در وجود بیاد. من خودم شخصا دیدم یک زن افغان روستایی ساعت خواب خیلی کمی داره، یعنی این بیشترین ساعتی را در طی 24 ساعت شبانه روز بیدار هست و مشغول به مصروف کارهای خانه، کارهای که مربوط داخل خانه میشه. و جالبش اینه که در روستاهای افغانستان در بعضی از فصلهای مشخص یا زمانهای مشخص زن علاوه بر انجام کارهای خانه مجبور مکلف است که کارهای بیرون از خانه را هم انجام بده، کارهایی که مربوط به دامداری هست، کارهایی که مربوط به کشاورزی هست.
با گفته خانم علیزاده فقر در روستاها گذشته از این مشکلات سبب شده که خانواده ها زنان را از دسترسی به حقوقشان نیز محروم کنند. او می افزاید که با آگاهی دهی همه جانبه در قریه ها برای دست گرفتن برنامه های انکشافی می توان تغییر به زندگی زنان روستایی رونما کرد.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00
42-02-21-41-15.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم ببینید، بخوانید، بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. ساعت 9:30 قبل از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان پیمان امنیت دست جمعی هشدار داده که تحولات بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان باعث بی‌ثباتی در آسیای میانه شده. گروه از زنان افغان به حیث یکی از سه نامزد نهایی جایزه برتر حقوق بشر پارلمان اروپایی اعلام شد. شهر سرحدی ترمز در ازبکستان به یک مرکز انتقال کمک‌ها به افغانستان مبدل شده. یک مؤسسه ماین پاکی میگوید افغانستان را تا 10 سال دیگر از وجود ماین ها پاک سازی خواهد کرد. مقام های محلی طالبان در غور میگویند معاون احمد، یک عضو شورای سابق ولایتی غور، با برادرزاده اش در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. وزیر امور خارجه هالند با اشاره به کشته شدن یک ترجمان افغان در کابل میگوید که نیاز است تا هالند 2100 افغان را هر چه زودتر از افغانستان خارج کند. و پلیس تاجیکستان یک محموله بزرگ مواد مخدر را که از افغانستان قاچاق شده بود کشف و ضبط کرده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان. تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف، حال توجه کنید به پروگرام زن و زندگی و برنامه آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نسن
تو را حق اسلامی را برزن مسلمان نمیدیم.
بیدن جایزه خدمت گرفته و من اچک منوارد از امریکا گرفتیم.
سلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشحال هستم که باز هم با تقدیم یکی دیگه از برنامه های زن و زندگی با موضوع تازه در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه روی این موضوع صحبت میکنیم که چرا بعضی از مردها از آمدن خواستگاران دختر در خانهشان عصبانی شده و با اونا رفتار زشت میکنن.
اغال مغال نکنم، دروازه را بزور میزدم، هیچ خوشم نمیگفا.
رفتار بد و نامناسب پدر، برادر، کاکا، ماما و شوهر خواهر با خواستگاران در کنار محروم ساختن دختر از حق ازدواج، آینده دختر را به عنوان عروس چقدر بانوای خشونت ها گری می سرند.
این زندگی خدا نمی فهم بسیار باند در مابین مکشتگی بود.
و دادن حق اظهار رضایت و انتخاب به دختران از نظر قانون و شریعت در چنین موارد چگونه است؟
تنها پسران حق انتخاب را نداره، بلکه دختران نیز حق انتخاب را دارند.
در برنامه ای هفته زن و زندگی با گزارشی که آماده کردیم و گوشه های مختلفی موضوع پرداخته شده، با ما باشید. معمولا در جامعه ما عرف بری است که به خاطر ازدواج نخست خانواده پسر به خواستگاری دختر میرن. گفته میشه خواستگاری مرد به دلیل بالا بودن ارزش، حیثیت، لطافت و ظرافت زن است. اما بعضی از مردان به عنوان پدر، برادر، کاکا، ماما و شوهر خواهر آمدن خواستگاران دختر به خانهشان را توهین به ننگ و عزت خود می دانند. از همین رو با خواستگاران دختر رفتار زشت می کنند و بدون کدام دلیل اونا را از خانه می رانند. فوزیه اسم مستعار دختر است که در حدود 40 سال دارد. او میگه از ای که اظهار نظر و رضایتش در انتخاب همسر به سبب تندخویی برادر و شوهر خواهرش و رفتار زشت و سختگیرانه اونا با خواستگارانش از او پرسیده نمیشه، او نیز بنابر ترس از این حق میگذره و بهترین فرصتها را به خاطر ساختن زندگی و آیندهی که آرزویش را داره از دست داده.
6 خواهر هستیم و 3 برادر که 3ش عرصی کده و 3 همشیرم در خانه است. برای خود ما که مثلا خواستگار میشه برادرم و به خصوص یک وزنین بسیار روی نادرست میکنه که خواستگار ما بسیار نفر شده. مردم درست بود، ما خواستیم که باید به می آدم شو، اگر ما صدای خدا بکشیم میگه تو بی‌حیا هستی یا چطور جرأت کردی که آمدی پیش ما بگی که من این آدمو میگیرم.
در این بخش از نوراها یکی از پدران میشنویم که چرا خواستگاری از دخترانش را خلاف ننگ و غیرت میدانه.
5 اولاد دارم، 2 بچه، 3 دختر. بچه های مدرسه کردیم و دخترایم در خانه مونده. همین طلبگار که میایه دسترم بد میخورد، تا حتی که پشت خیابش نیم میامدن طلبگاری همه تو دسترم بد میخورد. و مادرم که میامدم همراه طلبگاران ششته بود و اغال مغال میکردم، دروازه را به زور میزدم و من میگفتم هیچ خوشم نمیه همی گفا و می غیرتم را بر میخورم. همین نام کازگاره که میشنم که ما سرم در جوش میایه.
بعضی از دختران که عروسی کردن بعدها شوهر و خانواده شوهر به دلیل بی‌عزتی و بدرفتاری پدر و یا برادر عروس با اونا در مرحله خواستگاری عقده‌مند شده و از همین سبب همواره زندگی عروس را با خشونت‌های رفتاری و کلامی تلخ می‌سازند. نفیسه یکی دیگه از زنان است که 15 سال از ازدواجش می‌گذره و میگه به سبب رفتار زشت برادران، کاکاها و برادرانش با خانواده شوهر در زمان خواستگاری از رفتن به خانه پدر و باقی اقارب خود محروم گردانیده شده. بیاین باقی سخنان را از خودش بشنویم.
بسیار مرا خوشیم زیاد تا نمیتن زنهای ور مرا بسیار تا نمیتن از نابی زیاد میکنه شوهر میگه این زندگی خدا نمیفهم بسیار در خانه مجیگت خونیست مادر میفنه تو جارام میباشی بسیار باند در مابین مقشتگی به وجود آمده و شوهر مملت کب میکنه.
گفته میشه پیوند ازدواج زن و مرد از همان آغاز مراحل خواستگاری میتونه در روابط اجتماعی اثر گذار باشه. بعضی از صحبت ها را در این مورد از محمد الیاس امید جامعه شناس افغان میشنوید.
وقتی که یک فامیل خواستگار میره به خاطر یک دختر، با او روی خراب میشه، یا تویانه زیاد برش مانده میشه، یا مصرف زیاد صورت میگیره، یا در این زمان ننگای بیجایی که صورت میگیره که چرا پشت خوار ما خواستگار آمده و چرا پشت دختر ما خواستگار آمده. این میتونه که یک نوع عقده را نسبت به دختر، نسبت به فامیل دختر، نسبت به دل این بچه، در دل فامیل بچه ایجاد بکنه و این باعث میشه که ارزش‌های بسیار پاک که در جامعه افغانی وجود داره متاسفانه به خاطر ننگای بی جای در خطر قرار میگیره و بالاخره ایوازه که یک دوستی در بین دو فامیل ایجاد شوه، تفاهم را ایجاد بکنه، ای به نفاق میره و میتونه که دشمنی ها حتی قتل خون را ایجا به وجود بیاره.
محمد عظیم صافی آگاه امور حقوقی در مورد سلب حق اظهار رضایت در انتخاب همسر برای دختران هنگام ازدواج را ناشی از رفتار زشت بعضی از مردان خشنخو در خانواده با خواستگاران دخترانشان چنین واضح می‌سازد.
تنها پسران حق انتخاب را نداره، بلکه دختران نیز حق انتخاب را دارند. می توان که طرف ازدواج خود را آزادانه به رضایت خود انتخاب نمایند. زمانی که یک خانواده خواستگاری میرن به خانواده دیگر، او خانواده می خواهند که رابطه دوستی به وجود بیاره، می خواهند که عقد ازدواج را بین پسر و دختر جانب مقابل منعقد نمایند، که این یک مسئله نیک است. البته که همسویه بودن هر دو جانب این شرط است، اما رکن نیست. یک پدر مسئولیت داره که از دختر خود پرسان بکنه که چنین فامیل به خواستگاری شما آمده، با فلان پسر آیا شما رضایت دارین ندارین؟
محمد قاسم رضایی یکی از مصفیدان شهر کابل میگه هم از لحاظ اسلام و هم عرف پسندیده افغانی ما بهتر است احترام بر رضایت و حق ازدواج دختر و رفتار مناسب با خواستگاران دختر